doğum vermem var. Kilosa rahmetin aynı.
Selamun aleyküm.
Selamun aleyküm.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve bihi nesta'in ve huve khayrun nasirin ve mu'in. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve alihi. Celseye hashtum bahse fiqh fazai mecazi ro در محضرتون هستیم. یه اشاره دقیقی نسبت به بحث گذشته بکنم که اومدیم رسیدیم به این مسئله که سواد فناورانه، سواد رسانه و فضای مجازی چیست، سرفصلهاش کدام است، چقدر ضرورت داره سواد رسانه داشته باشیم، سواد فناوری و فضای مجازی رو داشته باشیم با توجه به ظرفیت هایی که فضای مجازی داره و با توجه به آسیب های جدی که بعضیاشو برشمردیم در بحث های گذشته داره بررسی کردیم. دیدیم سواد فناورانه یک ضرورت بسیار مهمیه برای تمامی افراد جامعه، به خصوص کسانی که میخوان از فضای مجازی استفاده کنن و کاربر فضای مجازی هستن، تا چه رسد به اونایی که میخوان مدیریت داشته باشن، سایت داشته باشن، کانال داشته باشن در شبکه‌های اجتماعی. گفتیم اونها سطح سوادشون باید باز بالاتر از دیگران باشه و سراغ دلیل رفتیم. عرض کردیم به طور کلی اسلام نسبت به علم آموزی و سواد آموزی اهتمام بیش از سایر ادیان و اسمها داره و روش و سنت رسول خدا و ائمه هم بر همین بوده که جامعه اسلامی جامعه همراه با دانش باشه، جامعه علمی باشه، جامعه باسوادی باشه، پیشرفته باشه از لحاظ علمی. خب میرسیم به این مطلب که این سواد فناورانه، سواد فضای مجازی، سواد رسانه از کدام یک از علوم هست تو تقسیم بندی هایی که برای علوم داریم که بحث امروز ماست. علوم به دو دسته، به یک تقسیمی در واقع به یک اعتبار تقسیم میشه. یک علوم محرمه. خب علوم محرمه اونهایی است که یادگیریش و تحصیلش و فراگیریش نهی شده و تحریم شده، مانند سحر، مانند مشکل نداره. نه مشکلی نیست. مانند بعضی از علومی که به خاطر ضرری که دارد، حالا یا به فرد ضرر داره، به اون که می آموزد یا اون که فرا می دهد، به هر حال یا ضرر فردی داره یا ضرر اجتماعی داره، تحریم شده. و این علم در مکاسب محرمه بحث شده است. خب این یه دسته از علوم هست، ما اینجا اینا رو بحث نمی کنیم، جاش همون مکاسب محرمه است که اونجا علم سحر و تلسمات و جنگیری و این مسائلی که متاسفانه امروزه رواج هم پیدا کرده، حتی در حکومت ها هم، در سیستم های حکومتی و در سیستم های اطلاعاتی و امنیتی دارن از این علوم استفاده می کنن. از حالا خیلی از کشورها اونچه که ما اطلاع داریم، از احضار جن، جنگیری و جادو، تلس و بعضی از علوم دیگه بهره می گیرن. خب این از علوم محرمه است و ما بحثش رو اینجا نداریم. اسلام این علم رو تحریم کرده. اشکالم نشود که بگیم که مثلا اسلام مخالف علمه. خیر، اسلام مخالف علم نیست، همونطور که در بحث گذشته گفتیم و الان هم اشاره کردیم، بیشترین حمایت رو از علم اسلام داره و از علم آموزی داره، اما احکام تابع مصالح و مفاسد هست. وقتی که این علم مفسده داره، ضرر داره برای جامعه، لذا تحریم شده. و الا خیلی طبیعیه که اسلام به خاطر اون مفسدهی که دارد این علم رو تحریم میکنه و جز مکاسب محرمه میشه. و یعنی کسی بخواد بره آموزش بده این علوم رو و درآمد هم داشته باشه، درآمدش هم حرامه به خاطر مفسدهی که داره. این دسته اول. دسته دوم علومی است که جایز بالمعنى الاعم، جایز بالمعنى الاعم در برابر دسته اول، که ابتداعا خود اینها به دو دسته تقسیم میشن. این دسته دوم به دو دسته تقسیم میشن. یکی دانش هایی که در واقع مقدمه است برای سازندگی مادی و معنوی انسان، دنیوی و اخروی انسان، فردی یا اجتماعی بشر، یعنی بدون آنها حیات مادی و معنوی مختل میشه، جز ضروریاته که بشر از این علوم برخوردار باشه، یا حالا به خاطر آخرتش یا به خاطر دنیاش. به هر حال حیات مادی و معنوی به مخاطره میفته اگر این دانش رو و این علم رو نداشته باشه، مثل تحصیل علوم اعتقادی، کلام، عقاید، علم به احکام و تکالیف شرعی، اینا از واجبات، چون حیات معنوی انسان وابسته است به اینکه اعتقادات رو فرا بگیره. ان علمن نه ان تقلیدن، باید نسبت به مسائل اعتقادی یقین و علم پیدا بکنه. صرف زن حتی به درد نمیخوره، احتمال به درد نمیخوره، این میشه واجب. پس این دسته دوم که گفتیم جایز بالمعنى الاعم است، خودش دو قسم شد. قسم اولش اونهاییست که واجبه، حالا یا واجب عینی است، مثل همین مثال هایی که زدیم، آموزش عقاید، آموزش احکام، هر کسی بر او واجب است که این کارا رو، این مسائل رو یاد بگیره، این میشه واجب عینی. یا یه سری واجب کفایی است، مثل علم طب، مثل همین موردی که ما بحثش رو داریم، سواد رسانه و فناورانه. خب این یک واجب کفایی است به خاطر اینکه حیات مادی امروز و حیات معنوی امروز بشر وابسته است به این دانش، باید بتواند از این فناوری روز در ارتباطات استفاده بکنه. حالا چه سال کرونا باشه چه سال کرونا نباشه، این چیزی است که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که الان اگر کسی سواد فناورانه را نداشته باشه بی‌سواد است، بی‌سوادی است، لذا تو مسائل مادیش و دنیویش هم دچار اختلال میشه و مشکلات براش به وجود میاد. خب این قسم اول از دسته دوم. قسم دوم دانش‌هایی است که اون جنبه حیاتی را در زندگی فرد یا در زندگانی اجتماعی نداره. اینها با توجه به مصالح و مفاسدی که دارند این دانش‌ها، این علوم، این قسم دوم از دسته دوم خودش بر سه دسته تقسیم میشه: یک مستحب، دو مکروه، سه مباح. مستحب اون دانشی است که در واقع موجب تقویت بنیه مادی و معنوی فرد و یا جامعه یا فرد و جامعه میشه، بدون اون که ضربه‌ای و ضرری متوجه فرد یا جامعه بشه. البته اگر این دانش نباشه خب نقص هست در جامعه، اما در حد مفسده نیست اگر نباشد، چون اگر نقص به قدری زیاد شد میشه از دسته اول جزء علوم واجب میشه، یعنی از قسم دوم از دسته دوم میشه، قسم اول از دسته دوم میشه که گفتیم جایز بالمعنى العام هستش و گفتیم که واجبه. اینها چون میخواهیم هدفمون، نیتمون، قصدمون تقویت بنیه مادی و معنوی جامعه هستش، میشه مستحب. همین علوم اگر قصد ما قصد خالصی نباشه، قصد معنوی نباشه، بدون قصد قربت باشه، میشه مباح. من برای اینکه میخوام از این استفاده بکنم میرم دانشش رو فرا میگیرم، هیچ قصد قربت و این حرفایی هم ندارم. اینجا خب دیگه چون چیز هستش قصد قربت نداره میشه مباح، یه دانشیست که نه ضرر داره نه نفع آنچنانی دارد که بخواد مستحب بشه یا واجب بشود. و قسم سوم از این گروه دوم مکروه هست، دانش هایی که در واقع فساد انگیز نیست که حرام بشود اما سودی هم در بر ندارد، فرا گرفتنش چه بسا موجب تضییع عمره چون فایده ای نداره، از یه جهت ضرر دارد، منفعت نداره، ولی ضررش در حد مفسده ای نیست که نهی بشود، در حد تضییعی است که داره از وقت صورت میگیره و انسان رو از مقصد واقعی خلقت دور میکنه. لذا اینها لغوه، آموزشش لغوه، مذموم هست. مثلا مثل علم انساب، حالا تو روایات داریم نتیجتاً با این تقسیمی که الان کردیم از لحاظ فقهی علوم به پنج قسم تقسیم شدن: واجب، مستحب، واجب، حرام، ترتیبی که ما بیان کردیم حرام، واجب، مستحب، مباح، مکروه، به این ترتیب بیان کردیم، چون تقسیم بندی رو وقتی کردیم اینجوری ترتیب رو عرض کردیم. اونی که ما توش بحث داریم میخوایم اثبات بکنیم سواد رسانه و فناورانه از کدوم یکی از این اقسام هست، با توجه به بحثایی که در گذشته کردیم از قسم واجبه، حالا عینی یا کفایی، این جای بحث رو داره. خب این تقسیم برای علوم به یک اعتبار بود. به اعتبار دیگر میتوان علوم رو نه از حیث حکم فقهی بلکه از حیث منفعت و ضرر، نفع و ضرر، تقسیم جور دیگری کرد، چون گفتیم که این مطلب مسلمی است که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و با توجه به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد هست، یعنی همین منافع و مضار که باید لحاظ بشه، علومی که داریم بشر و میتونه از اینا استفاده بکنه، از این علوم استفاده بکنه، اینها از این جهت هم قابل تقسیم هست، از جهت نفع و ضرری که این علوم داره غیر از بحث فقهیش. لذا تقسیم میشه علوم به سه قسم از این زاویه و از این تقسیم: یکی علوم نافع، دوم علوم غیر نافع، سوم علوم مضر. اینجوری تقسیم میکنیم به سه قسم. خب تقسیمات متنوعی برای علوم شده و حالا اون چی که مربوط به بحث ما هست میخوایم برسیم به این که سواد فناورانه از این قسم اول هست، علوم نافع هست. البته خود علوم نافع هم تقسیمات مختلفی داره، یعنی قسم اول که علوم نافع هست، علوم نافع با توجه به ذات علم یه وقت نگاه میکنیم میبینیم که این جزء علوم نافع هست، یه وقت به لحاظ قابل علم، یه وقت به لحاظ فاعل علم، یه وقت به لحاظ روش تعلیم اون علم نافع هست. نافع بودن جهاتش مختلفه، یه وقت ذات علم علم نافعی هستش، یه وقت نه قابل علم، یه وقت فاعل علم، یه وقت روش اون علم. در این تقسیمات، تقسیماتی است که برای خود علم نافع میشه باید هم یه توجهی بکنیم. مثلا علوم نافع از منظر غایات اون علم، اهدافی اون علم، آثار اون علم، از منظر تطابق محتوا با غایات آموزشی، این خودش به سه دسته تقسیم میشه: علوم نافع دنیوی، علوم نافع اخروی، علوم نافع دنیوی و اخروی، هر دو کل الحسنیین. در علوم نافع در تمام این جنبه ها و منظرهایی که داریم عرض میکنیم، این نکته رو فراموش نکنید وقتی که میگیم نافع، مراد از نافع در این تقسیم بندی ها اغلبیت هست. این به این معنا نیست که حالا مضاری ندارد ولی ضررش در برابر نفعش چیه؟ کم هست. و همونطور که در رابطه با خود استفاده از فضای مجازی که در بحث‌های گذشته گفتیم، خب یه سری منافعی داره یه سری مضاری داره، هر دو اینا هست، هر دو هم قبول داریم، اما نفعش بیش از ضررش هستش. پس تقسیمی که میکنیم میگیم علوم نافع یا علوم غیر نافع با نگاه به اغلبیت فایده است و اغلبیتی که برای افرادی که این علم رو میآموزن داره. خب علوم نافع و اخروی در راستای تعالی معنوی بشر هست، به کمال رسیدن بشر هست، که همین بحث اعتقادات، تفسیر، فقه، علوم دینی، اینها علومی است که مطلوب هست و علوم نافع هست، اما نفعش اخرویه. علوم نافع دنیوی علومی هستن که نفعش بیش از ضررشه و در راستای بهره‌مندی صحیح از امور مادی دنیا به درد ما میخوره، که اگر اینها رو نداشته باشیم خب ممکنه ما متضرر بشیم، نتونیم از این مواهب مادی دنیا درست استفاده کنیم. خیلی از دانش‌هایی که امروز در دانشگاه‌ها تعلیم و تعلم میشه، تدریس و تدرس میشه، آموزش داده میشه، تحصیل میشه، اینها علوم نافع دنیوی است. طرف مهندس میشه، خب علوم نافع، علم طب، شیمی، فیزیک، همه اینها علوم نافع و نافع دنیوی است، نه نفع اخروی داشته باشه.
استاد ببخشید، از این جهت که حالا کسب کسب روزی حلال می‌پردازه نمی‌شه عنوان نفع اخروی محسوبش کنیم؟
ببینید ما تو تقسیم بندی قبلی بله اومدیم گفتیم که این میشه مستحب، این میشه مستحب و ثواب میبره. این قصد قربتی که پیدا میکنه سبب میشه که ثواب ببره، اما الان از اون زاویه نداریم تقسیم میکنیم، از زاویه نفع داریم تقسیم میکنیم. این علم ذاتن نفعش دنیاویه یا اخرویه؟ چون ببینید گفتیم که جهات نفع رو از چند جهت میشه نگاه کرد. یه وقت به ذات علم داری نگاه میکنیم، ذات علم طب چیه؟
قابل علمش بله. میشه
بله. از جهت ذات علم دنیویه، از جهت ذات علم دنیویه. خب گروه سوم نافع دنیوی و اخروی هستش، بسیاری از علوم اینجوریه، یعنی خود اون ذات علم اینجوریه ها، کاریم به قصد قربته نداریم. مثل علم حقوق، فقه، آموزش های نظامی و عدو لهم مستطعتم من قوه، هم به درد دنیا میخوره هم به درد آخرت میخوره. جهاد میکنه فی سبیل الله در علم حقوق، خب وقتی که فرا میگیره این علم یک دانشه، یکی از پایه های دانشیه علوم انسانی و علوم اسلامی است. دقیقا علم حقوق از علوم اسلامی است، چون حقوق ما بر اساس فقه، تا چه حقوق جزا، چه حقوق کیفری، چه حقوق عمومی، حقوق مدنی، همه اینها بر اساس فقه. خب این هم مال دنیاست، هم مال آخرت، هم مال تجارت، هم مال ثواب و عقاب به اصطلاح تحصیل معنویت و کمال هستش. بله فقه، بله
فقه این حقوق چون از فقه گرفته شده صرف همین باعث میشه که ما بگیم یه علمیه که ذاتاً فواید اخروی هم داره.
بله چون ببینید حق یعنی چی، حقوق یعنی چی. ما خیلی از احکام فقهیمون مربوط به حق، مربوط به اخلاق نیست. بخشی از احکام مربوط به اخلاقه، بخشی از احکام مربوط به حقوقه. لذا باید بدونیم حق دیگران رو ضایع نکنیم. باید بدونیم اگر مال دیگری رو تلف کردیم ضامن هستیم. ضمان یکی از مسائل حقوقی است، چه در بحث حقوق جزا، چه در بحث حقوق کیفری، چه حتی در بحث مدنی، حقوق مدنی. شما با خانواده میخواید زندگی کنید، چه حقی رو شما دارید، چه حقی رو او دارد. مال همین دنیا هست، مال آخرت هم هست، که اگر این حقوق رو رعایت نکردید، تخلف کردید، معصیت کردید، گناه کردید، عذاب داره، عقاب داره.
خود فقه چی؟
فقه همینه، فقه همینه.
خود فقه هم دنیا.
بله بله، من اصلا حقوق فقه اینها هم دنیاوی است، مثل اعتقادات نیست. اعتقادات فقط اخرویه، ولی این حقوق نه، دنیاوی هم هست، کسب درآمد هم توش هست. حقوق تجارت خب فایده دنیوی داره، اما فایده اخروی هم داره، چون بر اساس حقوق تجارت که مبتنی بر فقه اهل بیت هستش، کسب درآمد حلال میکنه، حرام نمیخوره، موجب میشه که عقاب نداشته باشه. حلال خورده، حلال که خورد زمینه کسب معنویت و کمال رو پیدا میکنه. اگه حرام خورد انما یکلون فی بطونهم نارا، و سبب میشه که نتونه به کمال و معنویت برسه. خب اینها تقسیم بندی هایی است که از این منظر، در تقسیم از منظر مخاطب و قابل علوم، میتوان علوم رو نافع از جهات سنی مثلا تقسیم کرد. علم نافع برای کودکان، علم نافع برای نوجوانان، جهت ذات علم دیگه کار نداریم اینجا، بلکه مخاطب شناسی علوم، کی میخواد بهره برداری کنه از این علوم، اینجا فرق میکنه. یه علمی به درد کهنسالان و یا میانسالان میخوره، اما به درد کودک نمیخوره، نافع برای او نیست. پس از منظر مخاطب یک منظر سومی است که میشه نگاه کرد. منظر چهارم نگاه جنسیتی است. بعضی از علوم برای آقایان مفیده، بعضی از علوم برای خانوم‌ها علم نافع هست. از منظر دیگری به روش آموزش اون علوم برمیگرده که به این روش نافعه، اگه این روش نباشه نافع نیست، که خودش این میشه دو دسته در واقع. علمی که به جهت روشی، روش آموزشی داریم عرض میکنیم، روش آموزشیش میشه نافع، روش آموزشیش میشه غیر نافع. مثلا در روش حفظ قرآن، اگر از روش استاندارد و درست استفاده نشه، دلزدگی برای اون فراگیرنده به وجود میاره. این میشه روش چی؟ غیر نافع. اگر از روش درست استفاده بشه در آموزش برای حفظ قرآن، میشه روش نافع. این مثال ساده‌ای خواستم بزنم. در اینجا تو بحث روشی، بحث نظام‌های آموزشی اینجا پیش میاد که آقا این نظام آموزشی نافع هست یا نظام آموزشی نافع نیست، چون شیوه آموزشی است، کاری به ذات علم نداریم. این تحصیل علم از منظر روش تحصیل نگاه میکنیم نافع هست یا نافع نیست، که خب این یکی از بحث‌های مهم کارشناسان برنامه‌ریزی‌های آموزشی است که آقا چجوری روش آموزشی باشه بهتر هست، مطلوب‌تر هست، زودتر طرف فرا می‌گیره، وقت تلف نمیشه، زدگی ایجاد نمی‌کنه. حالا اینجا من یه حاشیه‌ای برم داخل پرانتز که تو خود بحث‌های حوزوی خیلی از بزرگان و صاحب نظران اختلاف نظر دارن در روش‌های آموزشی. بعضی میگن روش‌های کهن بهتر هست، بعضی میگن نه، باید از روش‌های جدید استفاده کرد. بعضی ها مثلا میگن روش آلایس میشون میزنن روش سامرایی، روش دانش‌های طولی، آموزش دانش‌های طولی اون بهتر هست. بعضی میگن نه، این روشی که الان معمول هست، پایه به پایه داریم میریم جلو و با معلومات مختلف در کنار هم، در کنار بله یک طولی به ترتیب، یک دانش، نه یک کتاب، یک دانش رو تمام میکردن میرفتن سراغ دانش بعدی. نه، این روشی که الان داریم چند علم رو و چند پایه دانشی رو در کنار هم که جامعیت بار بیاد، خب یه روشه. اینها بحثایی است که افرادی که اظهار نظر میکنند و یا صاحب نظر هستند در مسائل آموزشی توی روش‌های آموزش علوم بحث میکنن، میگن آقا این روش نافع، این روش نافع نیست. خب پس از یه منظر دیگه هم که اگر نگاه کنیم، نافع و غیر نافع بودن یه جور دیگه نگاه بهش میشه که بحث روشیش هست و تفاوت‌های نظام‌های آموزشی از همینجا نشأت میگیره که عرض کردیم. قسم دوم در این تقسیم بندی علوم، علوم غیر نافع هست. علوم غیر نافع یعنی علومی که فایده چندانی نداره، نه برای دنیاش، نه برای آخرت، نه نفعی داره نه ضرر. ضرر هم میگیم نه، چون قسم سوم علوم مضر هست. علوم غیر نافع اونیست که نه از قسم اول است نه از قسم سوم است که خواهیم گفت، یعنی نه نفع دارد نه ضرر دارد. البته اینو توجه داشته باشیم، وقتی گفتیم ضررم نداره، این بدون معنا نیست که اگر انسانی عمری را در راه تعلیم و تعلم این علوم گذاشت، این دچار خسارت تضییع عمر نشده. چرا؟ خسارت تضییع عمر رو داره، اما به ذاته وقتی که به این علم نگاه میکنیم نه نفعی داره نه ضرری داره. اون تقسیم بندی به ذات که گفتیم یا به اصطلاح نافع اون علم یا نسبت به مخاطب اون علم این که تقسیم کندیم، به همین جهت اینجا به درد ما میخوره که به ذات علم که نگاه میکنیم نفع و ضرر نداره، اما از یه جهت دیگری ممکنه ضرر داشته باشه و اون این که تضییع عمره. خب بحث تضییع عمر رو باید بریم سراغ ادلهش جداگانه بحث بکنیم. توی بحث استفاده از فضای مجازی هم ما یکی از آسیب‌هایی که گفتیم همین بود که تبدیل داره میشه به یه عادت و فرصت زیادی رو از کاربران میگیره در حالی که هیچ نفعی نمیبره، تضییع عمره. خب بحث تضییع عمر رو باید جداگانه بحث کرد و ادلهش رو بررسی بکنیم ببینیم آیا تضییع عمر این چنینی، تضییع عمری که ضررم نداره، مفسده نداره، صرفا سرگرم شده، این حرامه یا حرام نیست، اون یه بحثی است که از مقوله بحث الان ما خارجه. تمام اون تقسیمات گوناگونی که در رابطه با علم نافع عرض کردیم در علم غیر نافع هم قابل تقسیم هست، که مثلا به ذات علم که نگاه میکنیم یا به مخاطب اون علم، فراگیرنده اون علم، یا از جهت روشی نگاه میکنیم. خب منظرهای مختلفی که عرض کردیم در علم غیر نافع هم ملاحظه فرمودید که قابل تقسیم هستش. من دیگه تقسیمات رو دو مرتبه ذکر نمی کنم. سومین قسم علوم مضر هست. این در برابر قسم اوله که علم نافع بود و در برابر قسم دوم است که نه نفع داشت نه ضرر، بلکه اینها قسم سوم اونیست که ضرر دارد. حالا ممکنه ضرر دنیوی باشه، ممکن ضرر ضرر اخروی باشه، مثل علم سحر، کهانت، بعضی از علوم غریبه‌ای که مفسده انگیز هست. خب اینها رو تحریم میکنن چون ضرر دارد. ببینید عامل تحریمش، منشأ تحریمش ضرره، پس میشه جزء علوم مضره. خب این تقسیم بندی ها رو عرض کردیم. آیا این تقسیم بندی ها رو ما در منابع فقهی داریم؟ در روایات داریم؟ بله، میشه این تقسیم بندی های نافع و غیر نافع بودن را، واجب یا اون تقسیم اولی که گفتیم، تقسیم به لحاظ فقهی که واجب است، بعضی از علوم حرام است، بعضی از علوم مضر به اصطلاح مستحب است، اینا رو تو روایات داریم؟ یعنی این تقسیم بندی هایی که کردیم، دو جور ما الان تقسیم کردیم، یکی به لحاظ فقهی و حکمی گفتیم یا حرامه یا واجبه یا مستحبه یا به این تقسیمات احکام خمسه، یا تقسیم بر اساس متعلق اون حکم که یا نافعه یا غیر نافعه یا مضره. اینا توی روایات هر دو جورش در روایات داریم. اشاره میکنیم حالا به بعضی از اینها، و نکته‌ای که باید قبل از اشاره به بعضی از روایات داشته باشیم اینه که ما کاری در این بحث ما به علوم مضر نداریم، فقط برای تقسیم بندی عرض کردیم، چون ما می‌خواهیم برسیم به اون علم نافع و اون سواد فناورانه است، سواد رسانه است، اون رو بخوایم که از اقسام و از مصادیق علم نافع هستش اون رو بیان بکنیم، ولی مجبوریم ابتداعا این تقسیم بندی ها رو توضیح بدیم. بحث علوم زاله، زاره و نیز علوم غیر نافع از چارچوب بحث ما خارج هستش. در مورد روایات که اشاره داره به علوم نافع و غیر نافع، ما را یکی دو تا روایت رو عرض بکنم. این روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که میفرماید العلم و علمان، علم فی القلب فذلک العلم النافع، تعبیر کرده به علم نافع، و علم علی اللسان فذلک یا فذاک حجت الله علی العباد. علم رو به دو دسته تقسیم کرده رسول خدا در این حدیث، علم نافع، علم غیر نافع. علم نافع کدومه؟ آن علمی است که جایگاهش در قلب انسانه، یعنی به تعبیر دیگر حقیقت این علم نورانیتی در قلب ایجاد میکنه که در روایات دیگر داریم العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، فی قلب من، این همون نور است. اینجا که میفرماید که علم فی القلب یعنی نورانیتی در قلب ایجاد میکنه، این علم نافعه. علمی که نورانیت در قلب ایجاد بکنه نافعه، اما علمی که بر قلب نورانیت ایجاد نمیکنه صرفا به زبان است، شما این علم رو فرا میگیرید، قشنگ میتونید این حرفا رو بزنید، این علم رو تدریس بکنید، نورانیتی در قلب ایجاد نکرده، اون علم نافعی نیست، بلکه حجت دارد خداوند بر بندگان که رفتن سراغ اینجور علوم، استقرار در قلب نداره. در روایت دیگر از امیرالمومنین سلام الله علیه هستش که میفرماین العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، فبه علم الادیان حیات النفوس و به علم الابدان حیات الاجساد. باعلم ان الادیان اشرف من الابدان و حراست الادیان اوجب من حراست الابدان. می فهمن که علم دو قسمه، دو دست است، علم دین است، علم جسم است، بدن است. علم ادیان اشرف از علم ابدان هستش و باید از این حراست بکنیم، از دین حراست بکنیم. حراست از دین واجبتر است از حراست از، خب اینجا در این روایت عزیز، در این روایت دو دسته کرده، ولی تعبیر به نافع و غیر نافع نداره، بلکه میشه اینجوری برداشت کرد انفع و نافع، چون فرمود که واعلم ان الادیان اشرف من الابدان. ما علم ادیان برامون اشرف هست، چرا؟ فبه علم الادیان حیات النفوس، حیات انسان به علم ادیانه، یعنی روح انسان، نفوس اینجا مراد روحه، و به علم الابدان حیات الاجساد، جسم ما سالم میمانه، زنده میمونه، دچار بیماری و مریضی نمیشه با علم طب، علم ابدان. خب اینجا غیر نافع بودن رو نمیرسونه، بلکه انفع و نافع بودن. پس دو قسم داره بیان میفرماید، این هم از این روایت که یه وقت سوء برداشت نشه که ما علم ابدان رو جز علوم غیر نافع نگفتیم، در این روایت نفرمود که غیر نافع است، فرمود که تفاوتش در این استش که اون علم حیات نفوس، حیات روح، این علمش نافع در حیات جسمه. جسم 100 سال 60 سال 50 سال میخواد حیات داشته باشه، اما روح ابدی است، ولذا خیلی تفاوت میکنه که اون نفعش کجا، این نفعش کجا. خب یه روایت دیگری، بله، از امام کاظم علیه السلام، من دیگه حالا سند این روایات رو ببینید، بابی داریم در کتب حدیثی، باب و وجوب و طلب العلم، این روایت اونجا میتونید به دست بیارید. این روایت هم که دارم الان عرض میکنم از کلینی هستش در کافی جلد اول، در جلد اول یه سری از این روایات رو در رابطه با تعلیم و تعلم مرحوم کلینی رحمت الله علیه آورده، عن ابی الحسن موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام قال دخل رسول الله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هذا فقيل علامة. پیامبر وارد مسجد شدند، دیدن که یه دی از جمعیت دور یه آقایی حلقه زدند و جمع شدند، سوال کردند که چیه؟ جواب دادن که این آقا علامه است، دورش جمع شدیم. فقال و مل علامه، این علامه چیه؟ فقالوا له، گفتن به رسول خدا، اعلم الناس به انساب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیه و الاشعار و العربیه، این علامه است، علم انساب عرب رو داره، علم تاریخ داره، وقایع تاریخ جاهلیت رو کاملا اشراف داره، نسبت به اشعار عربی و ادبیات عرب تخصص داره. قال، امام کاظم فرمود فقال النبی صلی الله علیه و آله ذلک علم لا یضر من جهله، این علمی است که ضرر نمی‌رساند به کسی که این علم رو فرا نگیره، ولا ينفع من علمه. ببینید همون تعریفی که برای علم غیر نافع عرض کردیم، نه نفع داره نه ضرر داره، کسی یاد بگیره نفعی براش نداره، یاد نگیره ضررم نداره. ثم قال النبی صلی الله علیه و آله انما العلم ثلاثه، علم سق دست است، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه و ما خلاهن فهو فضل. علم سه دست است، یا آیه محکمه است که تعبیر میکنن و معنا میکنن آیه محکمه رو به عقاید، بحث توحید، نبوت، معاد، امامت، اینا این علوم، بحث‌های اعتقادی. فریضه عادله، این منظور چیه؟ فقه هست، فریضه هست، احکام، واجبات. او سنتون قائمه، اخلاق، علم فقه، علم اخلاق، اینها علم هست. این ستا علم هست از دیدگاه رسول خدا. و ما خلاه نفه و فضله، میگه غیر از این ستا اینا فضله. حالا فضل رو دو جور میشه معنا کرد. فضل یک معناش معنای ارزشمند خوبه، میگیم طرف برخوردار از فضله، یعنی خوبه، میگیم فلانی فاضله، یعنی داره فضله. یه معنای فضله، یه معنای فضل هم زیادیه، دوریختنیه، به درد نخور بودنه. مثلا میگیم فضولات حیوانات، این از همون باب هست. بله؟ بله، زیادیه، بله، فاضل آب، بله. اینا فضل به معنی زیادیه، دوریختنیه. فضولات که گفته میشه دوریختنی هست. خب بعضی ها گفتن این فرمایش رسول خدا که فرموده است که غیر از این ستا فضل است، فضل به معنی دوم. حالا ما کار به این نداریم چون خیلی ارتباطی به بحث ما نداره، ولی در هر کدام باشه، چه به این معنای اول بگیریم چه به معنای دوم بگیریم، یعنی در واقع اون علمی نیست که از دیدگاه رسول خدا بهش علم گفته می شود. فضل این معناش، و این هم نکته ای که دال بر غیر نافع بودن اگر به معنای اول گرفتیم نیست، ولی علم نیست. در واقع علمی که جهل به آن ضرر نداره و علم به آن نفعی نداره، این علم فضله. لذا ممکنه موضوع علم غیر نافع در طول زمان تغییر بکنه، چون گفتیم چیه؟ آموزشش نفع اگر نداره، آموزش ندیدنش ضرر نداره. بله، یه روزی ممکنه آموزش یک علمی نفعی ندارد و عدم آموزشش ضرری ندارد، ولی در مرور زمان تبدیل بشه به نفع، حکم عوض میشه، دیگه جزء علوم نافع میشه. این قانون در همه احکام هست که اگر موضوع تبدل پیدا کرد، حکم تبدل پیدا میکنه. یه موقعی خرید و فروش خون جزء مکاسب محرمه بود، چرا؟ چون هیچ نفعی نداشت، اما الان نه، نفع داره. لذا الان فروختن، کسی بره یک کیسه خون رو بفروشه، دیگری نیاز داره به این خون، تزریق میشه، احیا میشه. بله، الان منفعت محلله داره. بعضی از چیزها رو تو مکاسب محرمه نگاه میکنید، از اون جهت است که چون منفعت محلله معتنا به عند العقلا نداره، محرم شده. خب حالا وقتی که در اثر مرور زمان تغییر کرد، وقتی که تغییر کرد میشه دارای منفعت محلله متنابه عند العقلا میشه حلال، میشه مکاسبش حلال. حالا اینها همش حاشیه‌ای است که ما مجبوریم بریم به خاطر اینکه موضوع بحث ما بیشتر تبیین بشه، ولی این بحث تو بحث مکاسب محرم است. ولی در مانعنوی یه دانشی رو اگر 20 سال پیش بحثش میکردیم میگفتیم آقا خاصیتی نداره، اما الان جزء ضروریات زندگی شده، میشه جزء علوم نافعه، چون تفسیر و بیانی که رسول خدا در این روایت داشتن این بود که اگر کسی این علم رو نداشته باشد جهل به این علم ضرری به اون نمیرسند، این میشه غیر نافع. سواد فناورانه الان چجوریه؟ اگر کسی نسبت به اون جاهل باشه، در بحثای گذشته گفتیم اصلا آسیب هایی که میبینه تو امر دنیا و آخرتش آسیب های بسیار بزرگی است. لذا جهل به سواد رسانه و فناوری اینجور نیست که ضرر نداشته باشه، جهلش خیلی ضرر داره، میشه جزء علوم نافعه در این روایات. خب یه بحث مستوفا و کاملی که ما نمیتونیم توی این بحث داشته باشیم در رابطه با قاعده علم نافع، خب بخوایم بیان بکنیم مستلزم بیان تمام شقوق و تقسیمات این قاعده و استنباط حکم فقهی است. اینا رو ما خلاصه داریم عرض میکنیم و احاله میدیم و در واقع به اصل مسلم که علوم نافع یا واجب یا مستحب تحصیلش. خب اما حالا که این تقسیمات برای علوم رو عرض کردیم، امروز یه چند دقیقه هم دیر شروع شد، اجازه بدید ما بحث رو اگر موافق هستید ادامه بدیم. ادله وجوب این سواد آموزی فناورانه رو یکی دو تا دلیل رو بهش اشاره بکنیم، حالا که مسلم است برای ما سواد فناورانه، سواد رسانه و فضای مجازی با اون سرفصل هایی که گفتیم، با اون سرفصل ها نه سرفصل های دیگر، اونهایی رو که عرض کردیم، این از علوم نافع هست، از ضروریات زندگی امروزی ما هست و اگر این رو نداشته باشیم بی سواد هستیم. خب ادله بر وجوب تحصیل رو خیلی دیگه راحت شما با مراجعه به کتب فقهی در رابطه با وجوب تحصیل علم میتونید ادله رو بررسی کنید. اشاره میکنم دلیل اول که فقها اقامه میکنن مقدمه واجب است. گفته می شود که وقتی که ضرورت و لزوم و مصلحت ملزمه این علم مشخص شد، که ما تو بحث‌های گذشته و تبیین سواد رسانه و فناورانه رو توضیح دادیم که واقعا مصلحت داره، این میشه واجب، یعنی داشتنش ضروری است، تحصیلش میشه مقدمش. مقدمه واجب هم واجبه، یعنی تحصیل و آموزش آن واجبه بر مبنای این دلیل و استدلال که در اصول فقه بحثش شد که مقدمه واجب واجبه. این دلیل اول. دلیل دوم عون بر بر و تقواست. عنوان دلیل که در کتب فقهی ملاحظه می فرمایید عون بر بر و تقواست، عکس شده این قاعده عکس شده از آیه تعاونوا علی البر و التقوا. با این توضیح که سواد فناورانه از علوم بسیار نافع هستش، مثلا از علوم بسیار نافع هست و از مصادیق بر و تقواست. بر است کار بسیار خوبیه، بتونیم از طریق فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت بتوانیم تبلیغ دین بکنیم، بتونیم فعالیت فرهنگی بکنیم، بتونیم فعالیت اقتصادی تجاری، همه اون مصادیقی که بعضن تو فصل‌های بعدی روش بحث خواهیم کرد و مسائل فقهی ما رو تشکیل میده. خب این بره، تقواست. چرا تقواست؟ سواد فناورانه، چون جلوی آسیب ها رو میگیره. تقوا ورع اینه که انسان خودش رو از این آسیب ها حفظ بکنه. خب اگر سواد فناورانه رو داشت میتواند جلوی آسیب هایی که حدود نمیدونم 15 تا آسیب رو ما اشاره کردیم کلیت رو در بحث های گذشته، جلوی اون آسیب ها رو هم برای خودش هم برای اطرافیانش خانوادهش جامعهش میگیره. قو انفسکم و اهلیکم، اول خودش بعد هم خانواده و بعدش هم جامعه، که جلوی این آسیب ها رو بگیر. این تقواست دیگه، تقوا حفظ و نگهداری و کنترل خودمون هست از افتادن در این مفسده ها، آسیب ها، گناه ها. و اینم دلیل دوم. من فقط اشاره کردم به این دوتا دلیل، چون هر کدوم از اینها توضیحات و بحث مفصلی داره که خب در جای خودش باید بحث بشه. ما ادله‌ای که فقها این ادله رو در باب خودش و در کتاب خودش و بحث خودش بحث کردن، اینجا به عنوان یک اصل مسلم و عنوان دلیل رو داریم مطرح میکنیم. دلیل سوم که خب من به اقتضای بحث میخوام یه قدری مفصل تر بحث بکنم، باید بذاریم برای جلسه بعدی، و اشاره به یک سری آیات و روایاتی که دال بر وجوب هست. ما روایات دال بر استحباب خیلی داریم، اونا رو مطرح نمی کنیم.
در رابطه با
سواد، یعنی کلن تحصیل علم که یکی علم نافع، تحصیل علم نافع که یکیش از مصادیقش که تا حالا تبیین کردیم، بله، سواد فناورانه از مصادیق اون هستش. بنابراین ما ادله آیات، روایات، عقل، اجماع به چهار دلیل به ترتیب تو بحث آینده باز مختصر اینجا رو بحث میکنیم که این بحث رو و این مسئله رو تمام بکنیم، انشاءالله بتونیم مسائل بعدی رو بهش برسیم. والحمد لله رب العالمین. موفق باشید.